أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب بحثی که خدمت عزیزان داریم بحث علم النفس فلسفی هست. خب تو بحث علم النفس مباحث بسیار متعددی مطرح میشه. ما ابتدا تو جلسه اول اون طبق اون طرح درسی که خدمت عزیزان فرستادیم رسید خدمتتون حاج آقا یا خیر طرح درس طبق اون طرح درسی که هست از مباحث علم النفس مباحثیش که بیشتر با مباحث روانشناسی ارتباط داره این مباحث رو انشاءالله اگر عمری باشه مطرح کنیم. ابتدا یک فهرستی از مباحثی که در مباحث علم النفس مطرح میشه فقط در حد مثلا چند دقیقه بگیم که چه مباحثی در کتابهای علم النفس ما مطرح شده، بعد طرح درس رو بیان بکنیم و وارد خود متن درس و قسمت اولش که مفاهیم و کلیات باشه وارد اون بحث بشیم. خب معمولا ما کتابهای علم النفسمون رو که نگاه بکنیم مباحثی از این دست درش مطرح میشه. ابتدا طبق معمول کتابهای ما بحث مفاهیم و کلیات داره مطرح میشه، بعد از این قسمت بحث انواع نفس مطرح میشه که نفس فلکی داریم، نفس گیاهی داریم، نفس حیوانی داریم، نفس انسانی داریم و ذیل اینجا مباحث دیگه‌ای هم مطرح میشه. آیا نفس انسان‌ها همه یه دونه هستش که در همه تکثیر شده یا نه نفس انسان‌ها همه مثلا متعدد هستش؟ آیا نفس انسان‌ها بر مبنای اینکه متعدد باشن نوع واحدن یا نوع واحد نیستن؟ مثلا در همینجا یک اختلاف بسیار مهمی که اینو باید بحث بکنیم بین مشاء و حکمت متعالی وجود داره اینه که مشاء در زمینه ی نفس انسانی، نفس انسانی رو نوع واحد میدونه، اما حکمت متعالی نفس انسانی رو جنس واحد میدونه و ذیلش میتواند انواع متعددی مطرح بشه که اینو ما اگر عمری باشه لازمه مطرح بکنیم، چون در زمینه سنخای روانشناسی گاهی اوقات این باهاش میتونه مرتبط بشه که آیا فصل همه ی انسان ها واحده یا متعدده. بحث دیگه ای که مطرح میشه بحث قوای نفس هست. قوای ظاهری داریم، قوای باطنی داریم، اینها قوای علمیه یا عالمه ی انسان هستن. مثلا تقسیم میکنن قوا رو به قوای عالمه و عامله. بعد عالمه ها حواس مثلا ظاهری داریم، حواس باطنی داریم، 5 تا حس ظاهر داریم، 5 تا حس باطن داریم. قوای عامله رو هم مثلا میان و تک تک بیان میکنن که در کتابهای علم النفس ما بخش مثلا متنابهی به این بحث قوای نفس و شناختش و ادله این اختصاص داره. مطلب چهارمی که در کتابهای علم النفس ما مطرح میشود بحث تجرد نفس انسانیه. آیا نفس انسان مجرد است یا مادی؟ و ذیل این بحث بحث رابطه نفس و بدن مطرح میشه و اقوال بسیار مختلفی که اینجا هست. آیا اگر نفس و بدن یکی باشن که یک چیز جداگونه ای هست، بعضی میگن نفس و بدن دوتا نیستن یکی هستن، بعضی میگن نه خیر نفس و بدن دوتا هستن. خب اگر نفس و بدن دوتا هستن، نفس قبل از بدن بود یا همراه با بدنه یا بعد از بدنه؟ خب اینها هم مباحثی هستش که ذیل اینجا مطرح میشه. مسئله بعدی که در بحث علم النفس مطرح میشه بحث حدوث نفس است. نحوه ایجاد نفس چگونه است؟ نفس حادثه یا قدیمه؟ اگر بوده کی مطرح شده؟ که اینجا هم بحث حدوث نفس با بحث رابطه نفس و بدن ارتباط پیدا می نماید. مسئله ششم مسئله حرکت نفس یا تغییر نفسه. خب اگر یاد مبارک عزیزان باشه تو نهایه مجردات چون رابطه ای با ماده ندارن تغییر و تحول درشون ممکن نیست. خب این از یه جهت. از جهت دیگه شما اگر میاید و میگید نفس موجودی است که با بدن ارتباط داره، خود نفس مجرده، پس تغییر و تحول نباید بپذیره. پس یعنی انسان‌ها هیچ تغییر و تحولی نمیپذیرن، در حالی که ما که شناختی که از انسان‌ها داریم، حداقل این علم حضوری که به خودمون داریم، در حال تغییر و تحول هستیم. خب اگر نفس مجرده است آیا تغییر و تحول دارد یا ندارد؟ اگر تغییر و تحول دارد آیا به نحو کون و فساد یا به نحو حرکت؟ اگر یادتون باشه یکی از بحث‌های مثلا جالب در فلسفه مثلا افلاطون اینه که علم چیه؟ امثال ارسطو میگن علم یه وقتی آدم صورت ذهنی نداره یه وقت صورت ذهنی پیدا میکنه، پس تغییر میکنه. اما افلاطون حداقل در زمینه علم یه انسان تغییر نمیکنه، یاداوریه، یعنی چیز جدیدی به دانسته های انسان اضافه نمیشه. انسان قبل از اینی که این روح به این بدن تعلق بگیره در عالم مثل حقایقی رو مثلا مشاهده کرده، الان که تشریفش آورده تو این دنیا یادش رفته. مثل ما که همه چیز یادمون میره، تو نماز میگیم الله اکبر یادمون میفته تو نماز، اونجا هم میگه که آقا ما در عالم مثل که بودیم همه حقایق رو دیدیم، علم جدید و چیز جدیدی به انسان اضافه نمیشه، از حیث علمی تغییری در نفس انسان رخ نمیده. اما وقتی که این روح به بدن تعلق اومد تو این دنیا همه چیز یادش رفت. الان مثل حالت نماز ما که تو حالت نماز توجه میکنیم یادمون میفته، طرف هم مثلا تو خیابون دیم آقا من کجا دیدم، هرچی فکر میکنم یادم نمیفته، الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم میدیم آقا این کجا بود، یادم میفته که بابا این مثلا همکلاسی دوران دبستان مثلا من بوده. یاداوریه، چیز جدیدی به دانسته های انسان افزوده نمیشه. افلاطون مثلا میگفت در رابطه با علم یاداوری همه چیزی، چیز جدیدی به انسان اضافه نمیشه، بنابراین انسان دانشش نه کم میشود و نه زیاد میشود، دانستهاش واحده، کم و زیاد میشه. از اینجا به بعد دیگه مسئله هفتم میره تو بحث معاد، بحث تناسخ مطرح میشه که آیا روح بعد از جدا شدن از بدن میتواند وارد جسم دیگری بشود یا نشود. خب این یکی از مباحثی است که در روانشناسی، حالا در بعضی مطالعات روانی انسان و انسانشناسی جدید وارد بحث میشن، حتی شواهد تجربی رو هم براش ذکر میکنن. مسئله تناسخ مطرحه، ادله اثبات، ادله نفی. بعد از بحث تناسخ مسئله هشتم مسئله جاودانگی نفس و ادلشه، و مسئله نهم مسئله سعادت نفس هست. خب این معمولا در کتاب‌های علم و نفس ما که حالا تو منابعی که باید بگیم و تاریخچه‌ای که انشالله اگر عمری باشه این جلسه بیان بکنیم، این مباحث رو به نحو خیلی خلاص به نحو مفصلی بحث میکنن. خب ما اگر بخوایم همه این رو بحث بکنیم، یک بحث خیلی گلوگشادی است که خیلی وقتا ارتباطی هم با مباحث روانشناسی ما نداره. سلام علیکم و رحمت الله. که ارتباطی هم با مباحث روانشناسی ما نداره و یک بحث‌های صرفاً فلسفیه، بلکه بعضی از مباحثش هم مطابق طبیعیات قدیمه که کهنه شده و خیلی وقتاش خیلی مباحثش تغییر کرده. خب ما برای این کلاس ان شاء الله از بین همه این مباحث علم النفس با بحث سعادت نفس الان کار نداریم، با بحث جاودانگی و تناسخ انقدر الان کار تناسخ هست یا نیست، چون توی بحث روانشناسی ما داره که حالا تناسخ رخ میدهد یا رخ نمیدهد، اینا رو خیلی باهاش کار نداریم. ما ان شاء الله یک جلسه بحث مفاهیم و کلیات و روش ان شاء الله یک جلسه از این بحث میشه. خب ما اول باید مفاهیممون رو مشخص بکنیم، تعریفمون از نفس چیه، چه نفس سر کیو میخوایم بتراشیم، کلیات مباحث رو روشن بکن. بحث بعدی که ما نیاز داریم ازش بحث بکنیم و این هم مرتبط هست با مباحث روانشناسیمون، وحدت نوعی یا جنسی نفس انسانی است. انشالله این هم یک جلسه بحث میشه. این چیه؟ گفتم خدمتتون جناب ابن سینا میگه همه انسان ها نوع واحدی هستند که جنس و فصل واحدی دارن، بنابراین همشون یه جور هستند و همه انسان ها ذیل یک دسته طبقه بندی میشن. جناب ملا صدرا ادله اقامه میکند، ادلهش ادله عقلیه، که میگه نه خیر، انسان نوع واحد نیست، بلکه انسان جنس واحدی هستش که ذیل این جنس واحد میتوانند انواع متعددی قرار بگیرند. خب این بحث به نظر میسه بحث مهمیه که ما ببینیم انسان نوع واحد اگر باشه باید واسه همه یه جور گاهی اوقات نسخه بنویسیم. اگر شما بیایید ببینید که انسان جنس واحد هست، به خاطر اینکه جنس واحد داره خب یک نسخه های مشترکی داریم به خاطر چی که جنس واحد داره، اما از اون طرف یک نسخه های مختلفی هم خواهیم داشت به خاطر اینکه فصل هر انسانی با فصل هر کسی دیگه ای ممکنه متفاوت باشه. حالا جناب مثلا ملا صدرا میاد این نفوس انسانی رو میگه جنس واحده، ذیل چهار نوع دسته‌بندی و طبقه بندی میکنه. بعضی دیگه ممکنه بگن آقا اصلا هیچ دلیلی هم که بر این که چهار دسته هستن وجود، ممکنه هر انسانی برای خودش فصلی داشته باشد غیر از فصل انسان دیگر، هر انسانی گاهی اوقات ممکنه یک نسخه‌ای بخواد غیر از نسخه انسان دیگر. الناس معادنون که معادن الذهب بل فضه، چنان که ذهب و فضه دو نوع مختلف هستن، انسان ها هم معادنی هستن که ذهب و فضه مختلفن، و از این جهت این بحث بسیار مهمی است که آیا ما باید بس همه نسخه واحد بنویسیم یا نسخه واحد ننویسیم. مسئله سوم، مجبوریم یک جلسه رو ما اختصاص بدیم به قوای نفس و ادلش. اینم انشاءالله یک جلسه. چرا؟ گرچه بحث مطابق خیلیاش طبیعیات قدیم هست، اما کسی وارد مباحث علم النفس که میخواد بشه تا بحث قوا و اصطلاحاتی که اینجا هست باش آشنا، حداقل اجمالی حداقل به گوشش خورده باشه که ببینه کجا رو مثلا باید مراجعه بکنه و ببینه، لازم داریم یه بحثی از قوای نفس رو هم اینجا مطرح بکنیم. بحث بسیار مهم، ما دو تا بحث بسیار اصلی داریم. یک بحث تجرد نفس هست، آیا نفس انسان مجرد است یا مادیه. خب این میشه گفت در علم و نفس فلسفی در فضا اسلامی مهمترین بحث و شالوده‌ای ترین بحث اینه که مباحث دیگه همه جزء فروعات این بحث مطرح میشه که شما نفس را مادی بدانید یا مجرد بدونید. و ذیل بحث این، بعد از اینکه انشاءالله این رو ذیل سه جلسه بحث بشه، مسئله پنجم هم اگر ما به روح مجرد قائل بشویم رابطه نفس و بدن چگونه است. اینم دو یا سه جلسه، حالا با توجه به وقتی که داشته باشیم باید بهش اختصاص بدیم. یک سری مباحثی که ذیل این مباحث، یعنی گاهی اوقات این مباحث خودش جزء سرفصل ها نیست ولی ذیل این مباحث مطرح میشه، ما لازمه که بحث بکنیم. یک بحث خدمت شما عرض بکنم اراده انسان، که نحوه تحقق اراده چیه، خود اراده چیه، نحوه اینی که اراده شکل میگیره چگونه است. و یکی هم بحثی داریم تحت عنوان، یعنی از نگاه فلسفی و معرفت شناسی، بحث خداگاه و ناخداگاه، که این ذیل هم مباحث علم و نفس مطرح میشه، هم در مباحث فلسفی ذیل باب علم، و هم در مباحث معرفت شناسی اونجایی که علم رو تقسیم میکنن به علم آگاهانه، نیمه آگاهانه و ناآگاهانه، این رو هم لازم یک مقداری بحث بکنیم که چگونه میشود که علمی خداگاه میشود یا ناخداگاه. این اهم مباحثی است که انشاءالله حالا با توجه به وقتی که داریم به اجمال یا تفصیل لازمه که بحث بکنیم. البته خب نگاه تفصیلی لازمه که در مباحث مفصلتر و مطالعات عزیزان بحث بشه. شروع کنیم بحث اول رو که انشاءالله این جلسه تمامش بکنیم. بحث مفاهیم، کلیات و روش. خب ما بحثمون علم النفس است. حالا برای این که این مسئله با روانشناسی، دانش سایکولوژی خلط نشود، گاهی اوقات یک قیدی میزنن بهش، میگن علم النفس فلسفی در برابر علم النفس تجربی. چون ما روانشناسی که فعلا داریم، روش صرفا روش چی هستش؟ تجربیه. شما هر جایی که یک دانشکده روانشناسی دارید، حتما یک آزمایشگاه روانشناسی هم باید کنارش باشه. نباشه جان باز نه، ولی کار اگه بخواد اساسی باشه باید باشه. اونا دیگه روانشناسی تجربی نیستن، یعنی اینجا قرار میگیره. خب اونا میشه علوم شناختی و فلسفه ذهن، اینو داریم تو رابطه اون با دیگه. خود سایکولوژی مطلق دیگه نیست، یعنی سایکولوژی مطلق وقتی روانشناسی هست، زیر شاخه هاش مثل فلسفه ذهن، علوم شناختی، اونها بله، که اونها صرفا روش چی هستش؟ عقلیه. و خیلی وقتا مسائل اونها همون مسائل علم النفس فلسفی هست. شما فلسفه ذهن یکی از مباحث عمدش رابطه نفس و بدنه.
یه مقدار متفاوته. البته یه مشکلی که هستم که خیلی از مکاتب روانشناسی رو چون به تفکیک مثلا اینجوری مشخص نشده روانشناسی، چون من اینا رو دوست ساینتیک
به تجربی میدنم، ولی ساینس نیست،
ساینس نیست.
این درسته، ولی خب طبق دقیق اگه بخوایم بریم جلو، این روانشناسی که معمولا ما داریم باید جزء علم تجربی باشه، مگه اینکه اونها خیلی وقتا به قول شما روششناسیشون متفاوته، پس از اون باید در رشته یا میان رشته ایه
خودشون میان رشته ای حساب نمیکنن، ولی باقاتش همین که شما فرمودید میان رشته ای حساب کردن، باعث شده که علم النفس به این معنی فلسفیش نیاد.
بله، واسه همین برای این کار اصلا در فضای اسلامی خودمون کلمه علم و نفس رو در فضا اسلامی و ایران خودمون میگیم. علم و نفس رو اگر به اطلاق هم به کار ببرن، اینجوری میگن که این با روانشناسی خلط نشود، که اون روش معمولا روش تجربی هست. حالا برای این که گاهی اوقات ما در کتاب‌های عربی که داره ترجمه میشه در فضای مثلا اسلامی و عربی ترجمه میشه از فضای غربی، بحث‌های روانشناسی رو تحت عنوان مثلا علم و نفس هم بعضی کتاب‌ها ترجمه کردن، غیر فلسفی رو هم اضافه میکنن که بگن آقا ما داریم با روش چی بحث میکنیم؟ فلسفی بحث میکنیم و روش عقلی هست. خب ما برای این کار ابتدا باید نفس را تعریف بکنیم، سپس بریم سراغ اینی که بدونیم علم النفس، اون هم علم النفس فلسفی چیه. پس ما اولین بحثی که داریم تعریف نفس است. نکته، ما گاهی اوقات چون معمولا کلمه نفس رو که به کار میبریم برای نفس انسانی به کار میبریم، که حداقل در فضای اسلامی خودمون نفس رو چی میدونیم؟ مجرد میدونیم، و بعضیا خیال میکنن که هر نفسی باید چی باشه؟ مجرد باشه. در حالی که در فضای فلسفی ما وقتی که اومدن نفس رو مطرح کردن، نفس اعم است، هنوز تعریف نکردیم، ما فعلا میخوایم مقدمه بیان بکنیم، نفس اعم است از نفس فلکی مطابق طبیعیات قدیم، نفس گیاهی، نفس حیوانی و نفس انسانی. خب در طبیعیات قدیم عالم رو مثلا چی میدونستن؟ پوست پیاز میدونستن، میگفتن اینجا زمین است، افلاک مثل 9 تا فلک اونم پوست پیازی این زمین رو چیکار کردن؟ فرا گرفتن. بعد این افلاک هم در حال چرخیدن هستن یا؟ بله، خب چرخیدن انجام میدن. خب اینجا یک بحثی مطرح میشه در باب علیت، که اگر حرکتی هست، خود محرک باید فاعل حرکت غیر از قبول کننده ی حرکت باشه. به عبارتی محرک باید غیر از چی باشه؟ متحرک باشه. بنابراین میگفتن خب این افلاک که در حال چرخشن یک فاعلی میخواد که اینها رو حرکت بده. این مقدمه اول. مقدمه دوم، مجرد تام چون نسبتش به همه اشیا و ماده ها علی‌السویه است، مجرد تام نمیتونه این رو به حرکت در بیاره. پس یک نفسی قائل میشدن که اون نفس داره این فلک رو به عنوان فاعل مباشرش حرکت میداده. پس مطابق طبیعیات قدیم به افلاک قائل بودن و برای افلاک چی قائل بودن؟ نفس قائل بودن. برای گیاهان به عنوان یک ارگانیسم نمی اومدن برای گیاه روح مجرد قرار بدن، اما می گفتن نفسی دارد که این نفس صرفا مادیه و مجرد از ماده نیست. پس ما که الان می خواهیم نفس رو تعریف بکنیم، باید جوری تعریف بکنیم که هم شامل گیاه بشه، هم حیوان بشه و هم انسان. حالا فلک دیگه گذاشته شده کنار و طبق طبیعیات جدید چیزی به نام فلک و نفس فلک نداریم، اما گیاهان هم به عنوان یک ارگانیسم، به عنوان حالا در اصطلاح مثلا فلسفه اسلامی به عنوان یک جسم عالی که با ابزار و آلات کارش انجام میده دارای اجزا هست. گیاه دارای نفس، حیوان دارای نفس، انسان دارای نفس، فقط تفاوت‌هایی داره که گیاه حیاتش به این هستش که اینو باید بحث بکنیم، حیاتش به این هستش که رشد و نمو داره، تغذیه داره و تولید مثل داره. حیوان علاوه بر رشد، تغذیه و تولید مثل حساس، دارای حس و حرکت ارادیه. انسان علاوه بر خصوصیاتی که اینها دارن دارای یک قوه درک عقلی هم هست. پس این نکته مهمی باید بگیم. نفسی که در علم و نفس فلسفی دارد بحث می شود و ما می خواهیم تعریفش بکنیم، نفسی است که هم شامل گیاه می شود، هم حیوان می شود و هم انسان می شود. خب بیایم سراغ تعریف. در رابطه با تعریف نفس تقریبا خیلی مباحث مفصلش رو نمی خواهیم وارد بشیم، به 4 تا تعریف اشاره می کنیم. تعریف جناب افلاطون، تعریف ارسطو، تعریف ابن سینا و حتی تا جای ملا صدرا و تعریف متأخرین که شما مثلا میبینید بعد از حاجی سبزواری و اینها دیگه این تعریف رو در تعریف نفس ذکر میکنن. پس مبحث نفس یک مبحث قدیمیه. ما میگم از اولین کتاب ها یه فلسفی که مثلا داریم و باقی مونده مجموعه آثار افلاطونه، که در مجموعه آثار افلاطون هم بحث نفس و تعریف نفس مطرح شد. و نکتهش هم گفتم، ما میخواییم یه جوری تعریف بکنیم که حتی شامل نفس گیاهی هم بشود. جناب افلاطون در جلد 4 مجموعه آثارش که چاپ شده، افلاطون یکی از یه مسئله تو تاریخ فلسفه مطرح هست به نام مسئله سقراطی. سقراط خودش هیچ کتابی از خودش نداشت و ما برای این که بدونیم سقراط چیا گفته میگن 2 تا منبع داریم. منبع اول آثار افلاطونه، منبع دوم ارسطو، بعدی هم مثلا گزنوفانوس و اینا هم مثلا یه حرفایی زدن. افلاطون یه تو این آکادمی که داشته 2 دسته کتاب داشته، کتاب‌هایی که کتاب‌های صرفاً تخصصیشون بوده و بیرون اینها رو نمی‌دادن، اینا هیچ کدومش باقی ظاهراً نمونده، حالا چی بوده الله اعلم، و 1 دسته کتاب‌هایی که اینها باقی مونده، کتاب‌هایی است که حالت عمومی داشته، همه‌شون به شکل نمایشنامه و گفتگوه. یه نفر اومده این با اون حرف می‌زنه، بعد میگه اون اینو گفت، بعد این اینو گفت و این دیالوگ بین اینها صورت گرفته و ذیل این گفتگو مباحث فلسفی هم مطرح شده. و غیر از چند تا کتاب از آثار افلاطون، شخصی که داره گفتگو میکنه و نفری است که با افراد مختلف داره گفتگو میکنه کیه؟ جناب سقراط. یعنی در همه، اولا قصه است، من بعضی موقع میگم کسی میخواد واقعا دیوانه بشه یکی رسائل رو بخونه. رسائل شیخ انصاری کاملا انسان رو انقدر گاهی اوقات تو مکاسب خیلی که طولانی شده مثلا شده 40-50 صفحه، ولی تو رسالی دفعه شما میبینی در باب اجماع 200 صفحه 300 صفحه گویا بحث کرده، هی انقلت دیوانه میکنه آدم رو و واقعا ذهن اسودی انسان رو پرورش میده. یه وقتی یکی از این اساتید میگفت کسی میخواد ذهنش خیلی دقیق بشه چند تا کتاب رو مثلا مطالعه بکنه. ایشون چند تا کتاب رو گفته بودن، یکی من اینو نتونستم بخونم، یکی این کتاب سکاکی رو نگاه بکنه، یکی رسائل، یکی هم اصول فلسفه روش رئالیسم شهید مطهری. من اضافه میکنم از همه اینا دیوانه کننده تر مجموع آثار افلاطونه. یعنی این سقراط میاد طبق اون گفتگوهایی که مثلا داره بیان میکنه با یه نفر، اسم کتاباش هم جالبه، کسانی که مثلا با سقراط دارن گفتگو میکنن اسم کتاب به نام اونهاست، مثلا کتاب هیپیاس، یه طرف سقراط و یه طرف مثلا هیپیاسه، اون به عنوان اسم کتاب مثلا شناخته میشه. و در همه غیر از چند تاش، غیر از چند تا محدود، همه شخصیت اول کی که داره حرف میزنه و گفتگو میکنه؟ جناب سقراط. و طرف رو به دیوانگی میکشونه، مثلا طرف میگه شجاعت اینه، شروع میکنه انقلت و قلت کردن، خب میگفت این نیست، بعد طرف یه تعریف جدید ارائه میکنه، دوباره سقراط ایراد میکنه، دوباره هی 10-12 بار مثلا هی بحث میره برمیگرده، طرف دیگه به حضیض ذلت که میرسیم که حالا تو تعریف کنه، گفت منم نمیدونم خداحافظ شما، ولی گفت اینایی که تو میگی نیست. قشنگ یه وقتی آدم میخواد دیوانه بشه خوبه بعد خودشو بذاره جاش که من چه ایرادی وارد بکنم، قشنگ انسان رو به مرز جنون میکشونه گاهی اوقات. خدا نکنه یه وقتی یکی از اینا به پست آدم یه جایی مثلا بر بخوره که هیچ چیزی رو قبول نداره. یعنی واقعا در عین اینی که بنیان شکگرایی باستان رو جناب سقراط و افلاطون ارسطو از بین بردن، بالاخص سقراط، ولی هر کسی که ادعای میکنه سقراط میرسونه به این که تو بگو من نمیدونم، و طرف آغذر اعتراف میگیره ازش که واقعا من شجاعت چیه، نمیدونم عشق چیه. مثلا چند تا از این کتاباش هست که خیلی هم جالبه، مثلا کتاب ضیافت یا مهمانی یا عشق، به هر سه تا چیز ترجمه شده. این خیلی جالبه که مثلا آقا عشق چیه، هر طرف هر تعریفی ارائه میکنه سقراط یه ایرادی وارد میکنه. حالا اینو میخواستم بگم، جناب افلاطون یک مسئله است که حرفایی که میزنه حرفای خودشه یا حرف استادش، که حرف خودش رو میخواد از دهان استادش بزنه. معمولا میان سه دسته میکنن آثار افلاطون رو، این قسمت ظاهرت این کتابای آخرشی که مطمئنا جز آثار خود افلاطون است، جز کتاب قوانینشه که اون جز این کتابهای متأخرش و دوران پختگیشه. میگن کتابهای دوره اولش که دوران جوانی افلاطون، اونها حرف اصلا حرف خودش نیست، فقط حرف سقراطه. میاد کتاب‌های مسافرتش هستش که این تکلیفش معلوم نیست، ولی کتاب‌های آخرش مثل کتاب قوانین، مثل کتاب جمهوری، دوران پختگیش نوشته که مطمئناً حرف‌های خود افلاطونه. افلاطون در کتاب قوانین تو این چاپای فعلی جلد چهارم تعریفش از نفس اینه، میگه نفس مبدأ حرکت، خدمت شما عرض بکنم که نفس مبدأ حرکت و حیات جسم است. میگه آن چیزی رو من بهش میگم نفس که مبدأ حرکت است و مبدأ حیات است، اونم برای چی؟ جسم. خب دقت کنید، حیاتی که اینجا افلاطون میگه حیات به عبارتی به معنای فیزیولوژیشه. کلمه حیات این لفظ مشترک گاهی اوقات به کار میره. شما وقتی که برای خداوند میگید حیات داره، برای درختم میگید حیات داره، انسانم میگه حیات داره، اینا به یک معناست. حیات در دانش مثلا فیزیولوژی به معنای چیزی است که سه تا حالت رو، سه تا خاصیت رو داشته باشه. چی است؟ رشد دارد، تغذیه دارد و تولید مثل داره. یعنی انسان، گیاه و حیوان. میگن اینها هر سه تا حالت رو، حداقل استعدادش رو، ممکن حالا یه انسانی باشه قطع کرده باشن و دیگه قدرت تولید مثلش مثلا مثل آقا محمد خان قاجار از دست داده باشه، ولی خب اون قوه و استعداد حداقل در نوعش وجود داشته. میگن سه تا خاصیت رو باید داشته باشد: رشد داشته باشد، تغذیه داشته باشد و چی داشته باشد؟ طبق این معنا خداوند تبارک و تعالی حیات نداره. فرشتگان حیات ندارن، مجردات تام حیات. اگر روح انسان مجرد از ماده باشه حیات نداره. این یک معنای از حیاته. یک معنای فلسفی از حیات داریم که میگن حیات یعنی مبدع علم و اراده. آن چیزی رو ما بهش میگیم حیون که مبدع علم باشد و مبدع چی باشد؟ اراده باشد. بعد حالا اینا تو باید برسیم تو ذیل بحث رابطه نفس و بدن و ذیل بحث تجرد نفس و نحوه تجرد نفس و اینجا رابطه نفس و بدن. ملا صدرا میاد اینها رو یه جوری تولیش میکنه بر مبنای حرکت جوهری اشتدادی که میگه یه وقتی جماد است، مثل این چوب، چوبی که الان حرکت نداره، مثل این آهن، نه رشد داره نه تغذیه داره و نه تولید مثل داره. این میتواند گاهی اوقات بیاد با حرکت جوهری مثل یک دانه‌ای که مثل یک دانه گندم که استعداد داره اما نه رشد داره نه تغذیه داره و نه تولید مثل. این دانه گندم وقتی که در محیط مساعد قرار میگیره، همون شیئی که جماد است میتواند نبات بشود که این رشد پیدا میکنه، ریشه میزنه، تغذیه داره و چی پیدا میکنه؟ تولید مثل. چنان که جماد میتواند تبدیل به نبات بشود، در حرکت جوهری اشتدادی اگر اینها رو داشته باشد، نبات میتواند تبدیل به چی بشود؟ به حیوان. مثل جنین. جنین یک وقتی نطفه است، استعداد داره اما شدومه نداره، در رحم که قرار میگیره تبدیل به نبات، حیات نباتی پیدا میکنه، به یک جا میرسه حیات حیوانی ممکنه پیدا بکنه، ممکنه علم آگاهی داشته باشه، حرکت ارادی داره، یه لغدی هم میزنه به ایشکه ماده وقتی که متولد میشه. حالا میتواند وجود انسانی و مرتبه انسانی رو هم پیدا بنماید. حالا این بحث مفصلی داره، ذیل رابطه نفس و بدن انشاءالله اگر عمری بود خدمت شما باید بحث بکنیم. خب حالا بحث از کجا رفت کجا؟ میگیم این حیاتی که جناب افلاطون مطرح میکند، گرچه بحث علم و اراده را هم مطرح میکنه، اما حیاتی که اینجا داره بیان میکنه، منظور حیات، حیات چی هستش؟ فیزیولوژی هستش. یعنی نفس، البته خودش گاهی اوقات به دوگانگی روح و بدن اشاره میکنه ها، میگه آقا آن چیزی که این جسم را باعث رشد، تغذیه و تولید مثلش میشه یا مبدا چی میخواد بشه؟ حرکتش بشه. ما به اینها میگوییم نفس. پس نفس به معنای مبدا، به معنای فاعل حرکت و حیات جسم است. این میشود تعریف جناب افلاطون. شاگرد جناب افلاطون جناب ارسطوئه. گفتیم این جناب سقراط استاد افلاطون، افلاطون استاد ارسطو. و عجیبه این سه تا استاد و شاگرد که طول تاریخ تمدن بشری بر همه تأثیر گذاشتن. فکر میکنم وایت هد باشه، آلفرد نورس وایت هد، میگه که تمامی فلسفه غرب حاشیه است بر آثار کی؟ افلاطون. یه نکته ای ازش گرفتن شده فلسفه اگزیستانس، یه نکته ای از فلسفه افلاطون گرفتن مثلا شده فلسفه تحلیل. شاگرد جناب آقای افلاطون که جناب ارسطو باشه، با اینی که خیلی به استاد خودش افلاطون علاقه داره، ولی معمولا در همه آرا تا جایی که تونسته سعی کرده که با استادش چیکار بکنه؟ مخالفت بکنه. خیلی عجیبه، در عین اینکه خیلی عاشق و دلباخته استادش هست، اما بیشتر عاشق علمه و تا جایی که تونسته مخالفت کرده. ارسطو میگه نفس کمال اول برای جسم عالی است. توضیح میدم، برای جسم، یه غیرش همون جسم طبیعی عالی. خب ما یک کمال اول جناب آقای ارسطو بیان میکنه، این خودش کمال اول لفظ مشترک. کمال اول گاهی اوقات اصطلاحی است که در باب حرکت بیان میکنه، که اونم یه تعریفی اگر یادتون باشه هم تو بدایه هم تو نهایه میمرد آدم که این تعریف رو هم توضیح بده هم بفهمه. کمال اول برای جسم طبیعی، برای جسم بالقوه، از جهتی که بالقوه است. این تعریفی بود که از حرکت داشت، کمال اول برای جسم، برای جسم بالقوه، از جهتی که بالقوه است. که اینجا کمال اول در برابر کمال نهایی و رسیدن به چی بود؟ مقصد بود. پس من اینجا که هستم کمالی ندارم. اگر اومدم به مقصد رسیدم، تمامی استعدادم چی شده؟ بالفعل شده. به این حالت میگه کمال ثانی. مثلا جنس دست دوم هست، حالا این اولیش اونجوریه. اول یعنی غیر آخر. این تو تعریف حرکتش اینه. ما یه جنسی 10 دستم گشته باشه میگیم هنوز جنس دست دومه. جنس دست دوم یعنی چیزی که دست اول نیست. حالا آقای ارسطو کاملا در باب تعریف حرکت برعکس میگه. میگه کمال اول یعنی اونی که کمال آخر، کمال اول یعنی کمال غیر آخر. خب من اینجا که رسیدم، ببخشید، تو مبدع بودم، قوه و استعداد بودم، فعلیت رو چیه؟ فعلیت اونجا بودن رو نداشتم. به اینجا رسیدم، اون فعلیتم، اون استعدادم رو چیکار کردم؟ تبدیل به چی کردم؟ حالا بله ممکنه یه جا استعداد داشته باشم از اینجا هم بیام اونجا، ولی اون استعداد قبلی رو چیکار کردم؟ همش رو تبدیل به چی کردم؟ به فعلیت. اینی که استعداد تبدیل به فعلیت شده میگه کمال ثانی. اینجا هم که من فقط استعدادم، کمال اونجا رو ندارم. این وسط و بین راه، این داره کم کم استعداده کم میشه، فعلیت چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. این را ازش تعبیر میکنه به کمال اول در بحث حرکت. اما اینجا وقتی که میخواد نفس رو تعریف بکنه جناب ارسطو، میگه کمال اول اون معنایی که در باب حرکت میگه نیست. میگه چیست کمال اول؟ میگه هر چیزی یک کمال اولی دارد و یک کمال یا کمالات ثانویه دارد. منظور از کمال اول چیه؟ میگه منظور از کمال اول ما یتم به نوع، آن چیزی است که به واسطه آن چیز نوع کامل می شود. مثال ببینید، ما میخوایم یک موجودی داشته باشیم به نام انسان، میگیم جوهران. اگر یک جوهر داشته باشیم نوع ما کامل شده. آقای عباسی، اگر ما جوهری داشته باشیم انسان داریم؟ نه. جوهران، جسمون، آیا کامل شد؟ نوع انسان شد؟ نه. جوهران، جسمون، نامن، حساسون، متحرکون، بالاراده، هنوز نوع ما نوع نشده. کی نوع ما نوع میشه؟ ناطقون. این که ما در مباحث تو مرحله ماهیت بحث میکنن که میگن فصل محصل نوع است، یعنی همه اجناس قریبه و بعیده هم جمع بشه تا فصلش نیاد نوع ما کامل نشده. بنابراین اینجا کمال اولی که میخواهد بیان بکند، خیلی دقیق بخوایم بیان بکنیم، یعنی همون فصل تو بحث بیان منطق ارسطویی، میگه کمال اول یعنی مایت مبه نوع. ارسطو میگوید نفس کمال اول است، فصل است، اون چیزی است که محصل است برای یک جنس. خب سنگ هم کمال اول داره. میگه نه، کمال اول یک وقت برای یک جماد است که کمال اول داره، یک چیزی داره، یک فصلی داره که فصل است بین سنگ و چوب، بین سنگ و آهن. میگه کمال اول است برای جسم طبیعی عالی. سه تا قید میزنه. کمال اول برای جسم است. تمامی مجردات موندن، مجردات تام موندن بیرون. کمال اول است برای جسم طبیعی. کلمه طبیعی دوباره خودش لفظ مشترک است. یه وقت ما تو مباحث فلسفی جسم طبیعی داریم و جسم، یادتون هست یا نه؟ یادتون هست یا نه عباسی؟ جسم طبیعی داشتیم و جسم تعلیمی، که اونجا باید گوشه جامعه دران میخوندیم که آقا فرق جسم طبیعی با جسم تعلیمی چیه، که مثلا میگفتن جسم تعلیمی جسم نیست، خود حجم شی رو بهش میگفتن جسم تعلیمی که جزء اعراض بود، جسم طبیعی اون جوهر شی و اون ماده یا هیولای اولا رو مثلا میگفتن. این به اون معنا نیست. جسم طبیعی که داره اینجا میگه، منظور از جسم طبیعی در برابر جسم صناعی است. یعنی این صندلی جسمه ولی یک جسم صناعیه. شما اومدی یه سری چیزا رو گله هم کردی تبدیل شده مثلا به چی؟ به صندلی. میگه نه، اونی که تو طبیعت خودش یافت میشه تک و تنهاست، مثلا اون ترکیباتی که صورت گرفته، اون عناصر و ترکیبات عناصر، نه اینی که تو اومدی گله هم کردی شده صندلی، نه. پس منظور از جسم طبیعی جسمی است که در طبیعت خودش یافت میشه، نه اینکه یه سری چیزا رو گله هم کرده باشه شده باشه مثلا صندلی و لپتاپ و مثلا ماژیک. جسم طبیعی عالی، خب بگیم چیا رو خارج میکنه. خب وقتی که میگه جسم طبیعی، تمامی چیزایی که بشر ساخته رو خود کلش رو خارج میکنه، ولی تک تک اجزایش هنوز باقی موندن. میگه جسم طبیعی یه وقتی عالیه، منظور از عالی یعنی دارای چی هستش؟ ارگانیسمه، دارای ارگانیسم داره، برخلاف سنگ که دارای ارگانیسم نیست، یعنی آلات و ابزار داره. اینم میگه عالی یعنی دارای آلات و ابزاره. شما سنگ فقط سنگه، جسم طبیعی هست ولی دارای آلات و ابزار نیست. اما وقتی که شما یک گیاهی رو نگاه میکنید، ساقه داره، برگ داره، با برگش این ارگانیسم داره چیکار میکنه؟ نور میگیره، با ریشه آب و مواد غذایی رو داره جذب میکنه، این مثلا میاد فتوسنتز انجام میده، این میشود یک ارگان، میشود یک ارگانیسم. بدن انسان یک ارگانیسم هست، بدن حیوان یک ارگانیسم هست. پس ارسطو میگه نفس کمال اول برای جسم طبیعی عالی است. تقریبا از حیث مصداق بین افلاطون و ارسطو تفاوتی وجود همونه، فقط در بیانش ما هم دیگه چیه تفاوت‌هایی وجود دارن. این بحث جناب افلاطون بود و ارسطو. برای ما در فلسفه اسلامی از مفصل‌ترین و مهمترین اشخاصی که وارد بحث علم النفس شده و مباحث علم النفس رو مطرح کرده، به نحوی که کسی بخواد علم النفس رو حتی در در ملا صدرا بخونه تا ابن سینا رو نخونه متوجه نمیشه. چرا؟ چون هم مفصل ترین مباحث رو داره در علم النفس و قوی ترین شخصی است که در این بحث وارد شده قبل از مثلا ملا صدرا، به نحوی که ملا صدرا هر چی که گفته آرائش ناظر است به آرای کی؟ ابن سینا. واسه همین کسی حتی میخواد علم و نفس رو، نه فقط علم و نفس رو، کسی میخواد ملا صدرا رو خوب بفهمه تا ابن سینا رو نفهمیده باشه نمیفهمه. چرا؟ چون آراء ملا صدرا خیلی هاش ناظر به ابن سیناست، چنان که اگر بخواد ملا صدرا بفهمه تا عرفان نظری رو نفهمیده باشه، ابن عربی رو نخونده باشه، نمیفهمه داره کجا رو میزنه ملا صدرا، چون بعد از اونها اومده و کاملا ناظر به اونها داره بحث میکنه، بالاخص در بحث علم النفس. حالا قبل از ملا صدرا تو عرفان هم شما باید بدونید، متکلمین هم باید بدونید فخر رازی مثلا چی میگه، ولی قبل از ملا صدرا هیچ آدم مهمی که تو نفس حرف زده باشه، ارسطو حرف زده، کتاب و نفس داره و ابن سینا مفصل ترین مباحث رو داره در علم النفس. بنابراین همه یارا ملا صدرا هم ناظر است مباحث ابن سینا. ابن سینا چی تعریف میکنه؟ تو کتاب شفا، شفا خب بخش های متعددی داره، تو تبویب مباحث علم النفس تا وقت باشه در دقیقه آخر باید بیان بکنیم، ابن سینا مباحث علم النفس رو برد ذیل طبیعیات. خب کتاب شفا بخش منطق داره، بخش طبیعیات دارد و بخش الهیات داره. خب خود طبیعیات تقریبا 4 قسمت اصلی داره، یکی از مباحث اصلی بحث طبیعیات جناب آقای ابن سینا بحث نفسشه. صفحه 5 کتاب نفسش، متنشو از روش میخونم، تعریفی که جناب آقای ابن سینا از نفس ارائه میده. میگه چی؟ میگه نفس، تعریف خود آقای ابن سینا، کل ما، آره دیگه، کل ما سامانه آقا بفهم، کل ما یکون و اون شی مبدعن، هر چیزیست که مبدع باشد، لصدور افائیلن، مبدع صدور باشد برای افعالی که لیست علی وتیرتن واحده، به شکل و وتیره واحد صادر نمی شود و آدمتن للاراده، لیست علی وتیرتن واحده، یه قید دیگه هم داشت، آدمتن للاراده، آدمتن للاراده، لیست سلیل آدمتن للاراده هم داره میاد. جناب ابن سینا میگه تعریف اینه، هر چیزی است کل ما یکون و مبدأ لصدور افاعیل لیست علی وتیره واحده آدمتا للاراده. میگه نفس آن چیزی است که مبدأ است، فاعل است، برای صدور افعالی که دو تا قید داره. یک، علی وتیره واحده نیست، توضیح میدم یعنی چی، آدمتا للاراده هم اینجوری نباشه، یعنی یک نواخت بی اراده سلبی داره معنا میکنه. میگه یک نواخت بی اراده نیست، آن چیزی است که مبدا افعالی است که افعالش یک نواخت بی اراده نباشه. خب این تعریف جناب آقای ابن سینا است. خب ما در اینجا برای اینکه این قید جناب آقای ابن سینا رو توضیح بدیم، باید بیایم یک مقدمه ای بیان بکنیم. میگه ببینید، ما افعالی که میتواند از فاعل‌های مختلف صادر بشود، اگر یادتون باشه بحث اقسام فاعل بود در بحث فلسفه، ذیل بحث علت فاعلی میومدیم تقریبا 7 نوع یا 8 نوع علت فاعلی بیان میکردیم. علت فاعلی طبعی بود، قصری بود، فاعل به طبع، اینا که گفتیم فاعل به طبع و بالقصر بود، فاعل بالعنایه بود، فاعل به رضا بود، فاعل به تجلی بود، فاعل بالقصد بود، فاعل بالجبر بود، فاعل به تسخیر بود. این هشتا رو ذکر میکردن. در یک تقسیم بندی میگن فاعل یا با اراده داره کار انجام میده، یا فاعل چی هستش؟ بی اراده. در تقسیم بندی بعدی، چه با اراده باشد چه بی اراده، گاهی اوقات با اراده است اما یک نواخت افعالش هست، افعالش افعال یک نواخت هست، یک وقت افعال افعال غیر یک نواخت. توضیح ببینید، افعال یک نواخت یعنی چی؟ شما آتش همیشه چیکار میکنه؟ گرم میکنه. یخ همیشه چیکار میکنه؟ باعث خنکی و سردی میشه. افعالش به شکل یک نواخت داره ازش صادر. خورشید همیشه داره گرما میده، فعلی داره انجام میده گرما، ولی همیشه فعل فعل چی هستش؟ یک نواخته. باران همیشه خیس میکنه. اما گاهی اوقات افعال به شکل یک نواخت نیست. شما وقتی نگاه میکنید، یه وقتی شما لیوان سمت راستی رو برمیداری، یه وقتی دلت میخواد لیوان سمت چپی رو برداری، یه وقتی جلوه مثلا گاو و گوسفند علف میریزی، مثلا یونجه میریزی، کاهم میریزی، جوهم میریزی، یه وقت میلش میکشه یونجه بخوره، یه وقت کاه بخوره، یه وقتی جو مثلا میخوره. خب این افعال به شکل یک نواخت ازش صادر نمیشه. پس میتواند فعل یک نواخت باشد، میتواند چی باشد؟ غیر یک نواخت. چه با اراده چه بی اراده، یعنی بی اراده هم میتواند یک نواخت فعل صادر بشود، بی اراده میتواند غیر یک نواخت صادر بشود. مثال میزنم، بی اراده یک نواخت مثل سنگ و آتیش و جمادات. پس جمادات اگر هم فعلی انجام میدن بی اراده است، ولی چی هستش؟ یک نواخت. بی اراده غیر یک نواخت مثل چی های عباسی؟ خود گاونه، چون اون حیوانات اراده دارن، خود نباتات گاهی اوقات از اینوری میره شاخش میره، گاهی اوقات چجوری میره از این. شما هیچ وقت گیاهی رو نبینی همشون قیافه هاشون کاملا یه جور رشد بکنه. آقا یه جوره، یه بذره، یه وقت از این ور میره، یه وقت از این ور، یه وقت ریشه اینوری میره، یه وقت ریشه اینوری میره. بنابراین میگن نباتات اراده ندارن مثل انسان و حیوان، اما فعلشون فعل یک نواخت نیست. یه وقتی سر شاخه مثلا برگ میده، یه وقتی یه قسمت دیگه مثلا داره برگ میده. شما دو تا درختی که کاملا شبیه هم باشه پیدا، دو تا خوشه ای که کاملا شبیه هم باشه پیدا نمیکنید. با اراده غیر یک نواخت مثل حیوان و انسان که افعالش اراده دارن و یک نواخت هم نیستن. حالا دیگه اینم طبق طبیعیات قدیمه، چون بعض ابن سیناست با اراده یک نواخت میگفتن مثل افلاک و نفس فلک، دائما فقط داره میچرخونه، هیچ وقت وای نمیسته، ولی همیشه فعلش فعل چی هستش؟ یک نواخت. خب جناب ابن سینا چی گفت؟ ما نفس را، بله میگه نفس داره، اراده داره، ولی همیشه فعلش یک نواخته، یعنی همیشه یه جور داره میچرخونه. حالا میگم طبق طبیعیات قدیمه دیگه، میگفت جسم فلک نفسی دارد که دارای علم و اراده هست، ولی همیشه یه جور داره، مثلا حالا از باب تشبیه، مثل ملائکه که اراده دارن ولی هیچ وقت انتخاب نمی کنن بین حق و باطل، همیشه حق رو انتخاب می کنن، همیشه طالب حقن، هیچ وقت چون میل به باطل ندارن اون برای نمی خوان، ولی ملائکه اراده دارن، بی اراده نیستن. خب می گفت کل ما یکون و مبدعن لصدور افائیل لیست علاوتیرت واحده، یه جور نیست، یک نواخ نیست، آدمتن للاراده هم نیست. کدومو خارج میکنه؟ بی اراده یک نواخت رو خارج میکنه. میگفت چی؟ دقت میگفت چی؟ میگفتش که من چیزی را نفس میدانم که یک نواخت بی اراده نباشد. خب یک نواخت بی اراده کدومه؟ یک نواخت بی اراده فقط جماداته. پس میگفت من آقا حرکت جمادات یا حرکت طبیعی یا قصری، پس من فاعل‌های طبیعی اونها را دارم چیکار میکنم؟ خارج میکنم. اما با اراده یک نواخت باشه، من ابن سینا بهش میگم نفس، بنابراین نفس فلکی رو بحث میکنه. انسان و حیوان با اراده غیر یک نواخت بحث میکنه، بی اراده غیر یک نواخت مثل نبات رو هم میگه من چی قائلم بهش؟ نفس. بنابراین بالاخص در حیوان، انسان و نبات ارگانی وجود داره، ارگانیسمی وجود داره طبق بیان ارسطو، که یک چیزی داره به شکل یک نواخت بی اراده نیست. حالا یا یک نواخت است و با اراده، یا بی اراده است و غیر یک نواخت، یا هم غیر یک نواخت هم با اراده. اگر چیزی یک نواخت بی اراده باشد، میگه من این میگم این نفس نیست. بنابراین جناب ابن سینا برای جمادات نفس قائل نیست، ولی برای گیاه که خودش معتقده که گیاه دارای روح مجرد قطعا. حالا حتی جناب ابن سینا برای حیوانات هم قائل به نفس و اونها رو دارای روح مجرد نمیدونه، حتی روح اونها رو هم روح مادی میدونه، میگه فقط یک ارگانیسمه، ولی میگه اونها هم دارای چی هسته؟ چی هستن؟ نفس هستن. بدن انسان هم دارای چی هستش؟ نفس هست. پس ابن سینا طبق تعریفش هم شامل فلک میشه تعریف نفسش، هم حیوان هم انسان و هم نبات، جمادات رو خارج میکنه. از طرف دیگه مبدأ لصدور افائیل لیست علاوتیرن واحده آدمتا للاراده، اینجا هم باید بیان بکنیم که طبق بیان ابن سینا مجردات تام از این تعریف تخصصا چی هستن؟ خارج هستن. بنابراین مجردات تام هم دارای نفس به حساب نمیان. بیایم سراغ تعریف متأخرین. متأخرین علامه طباطبایی و اینها، ما تو کتابهایی که با هم دیگه آشنا هستیم و معمولا خوندیم، میرسه در باب ماهیت و داره جوهر رو بیان میکنه، یعنی در واقع دقیق تر بخوایم بگیم در مرحله های پنجم مثلا بدای نهایه که بحث مقولات اش هست، میرسه مقوله جوهر، میگه ماده داریم، صورت داریم، عقل داریم، نفس داریم، جسم داریم. نفس اونجا تعریفی که ارائه میکنن متأخرین از نفس، صرفاً شامل نفس موجوداتی میشود که مرتبه ای از تجرد رو داشته باشن. میگفتن نفس چیزی است که ذاتاً مجرد از ماده است، اما در مقام فعل وابستگی به چی داره؟ به ماده داره. مثل نفس انسان، ذات انسان تو بحث تجرد باید بگیم مجرده، ولی در این عالم نه همه افعال به نحو موجبه یه جزئیه، بعضی از افعالش وابستگی به کی داره؟ به ماده داره. بنابراین متأخرین وقتی که بحث نفس رو مطرح میکنن، مقصود و منظورشون صرفا نفس چی هستش؟ انسانی. حالا یک دعوایی وجود داره که حیوانات هم آیا مراتبی از تجرد رو دارن یا ندارن، که این محل خلافه، که اگر علم رو مجرد بدانیم و برای حیوانات هم قائل بشیم، باید حتی مراتبی از تجرد رو هم برای حیوانات هم قائل بشویم. پس در نظر متأخرین نفس یعنی، یه حال ندارم بنویسم، نفس یعنی چیزی که ذاتاً مجرد از ماده است اما در مقام فعل وابسته به ماده است. خب حالا که نفس معلوم شد یعنی چی، و ما هم بیشتر اینجا میخواییم وارد بحث بشیم، نفس معنای عام میداره که شامل حیوان و گیاه هم میشود، گرچه مقصد اصلی و منظور اصلی ما نفس، نفس چی هستش؟ انسانی. شما حتی ابن سینا رو هم که ببینید نفس رو مفصل بیان میکنه، میگه نفس گیاهی هم هست، ولی نفس گیاهی و حیوانی رو سریع ازش رد میشه و بحث مفصل و مقصود اصلیش فقط نفس، نفس انسانی مورد نظر هست. بنابراین اگر نفس این است، علم النفس فلسفی یعنی دانشی که از احوال و عوارض نفس صحبت می کند. خب اگر شما بگی دانشی که از احوال و عوارض نفس صحبت می کند، همه چیزایی که در باب انسان حتی با روش تجربی هم داره بحث میشه شاملش میشه. ولی میگه ما یک قیدی داریم به نام قید فلسفی، یعنی داریم با روش فلسفی و عقلی میریم جلو. ببینید ما روانشناسی هم واقعا در از نفس انسانی بحث شده، چون آقا روانشناسی از نفس بحث نمیکنه. وقتی شما دارید در احساس و ادراک رو دارید بحث میکنید، میارید اینو تو آزمایشگاه میخواهید عمل و عکس العمل رو نشون بدید. وقتی که شما دارید مثلا شرطی سازی رو بحث میکنید، تو آزمایشگاه میارید مثلا سگ پاول کیه، پاولوف هم ایشونو مثلا دارید میارید بحث میکنید، دارید با روش تجربی میخواهید همین انسان رو بشناسید، عواطف و هیجاناتش رو مثلا بشناسید، عمل و عکس العمل‌هاش رو بشناسید. اما در اینجا میگه آقا من کاری با روش تجربی در اینجا ندارم. اون سر جای خودش درست رد نمیکنه این رو، ولی میگه آقا من میخوام با روش عقلی ببینم که این انسان چیست، مادیست یا مجرده، آیا تناسخش ممکن است یا تناسخش ممکن نیست، آیا این انسان جاودانه است یا جاودانه نیست، قوای انسان چند تاست، آیا این نفس انسان اگر مجرد باشد قبل از بدن بوده است یا قبل از بدن نبوده است، نحوه تعلق و رابطه نفس و بدن چگونه است. پس دقت کنیم، این روانشناسی فلسفی نمیگه روانشناسی تجربی غلطه، نه، میگه که چی؟ میگه آقا بنده با این روش شناسی دارم میرم جلو و با روش چی کار دارم میکنم؟ فلسفی میرم جلو. اینجا یک نکته بسیار مهمیه. ببینید دانش‌های مختلف با توجه به روش‌های مختلف بدبستان‌های علمی با هم دارن. یعنی ما دیگه مثلا عقلی ترین دانش فلسفه محض دیگه، که آقا میگه من دارم از احوال موجود به ماهو و موجود بحث میکنم با روش صرفاً عقلی. کتاب فارسی بخوام میگم که اینو خوب بحث کرده باشه، تو این 10 درس اول آموزش فلسفه آیت الله مصباح بحث میکنه، میگه آقا فلسفه اینه، از این جهت علوم دیگر نیازمند فلسفن یا فلسفه نیازمند علوم دیگر است؟ میگه از این جهت علوم دیگر نیازمند فلسفن، یعنی میگه در چند تا چیز، در اثبات وجود موضوعشون نیازمند فلسفن، فلسفه باید بگه این هست، در اثبات مبادیشون فلسفه باید بگه اصل علیت هست، اون مبادی تصوری و تصدیقی علوم دیگر همه وابسته به چی هستن؟ اما به این معنی چی هستش که آیا فلسفه از علوم دیگه تأثیر نمیپذیره؟ میگه نه. ایشون میگه آقا گاهی اوقات علوم جدید زمینه برای پژوهش‌های فلسفی آماده میکنه. بدبستونه. یعنی شما آقا یه وقتی همه چیز عالم ماده بود، اما شما یه دفعه علاوه بر ماده یه چیزی به نام انرژی هم قائل شدید. یه چیزی به نام موج هم قائل شدید. یه چیزی به نام مثلا امواج الکترومغناطیسی هم قائل شدید. خب این جوهر یا عرضه؟ انرژی جوهر یا عرضه؟ یا اصلا یه چیز دیگه است؟ خب این خودش میتونه زمینه برای پژوهش‌های فلسفی چیکار بکنه؟ آماده بکنه. از طرف دیگه بعضی یافته‌های علوم تجربی میتواند اگر یقینی باشه به عنوان مقدمه براهین فلسفی چیه؟ قرار بگیره. مثال آقا فلاسفه قدیم ما میگفتن ما قائل به عقول عشره هستیم، این 10 تا رو از کجا آورده؟ خب 9 تا بود، 11 تا بود، 20 تا بود. چرا 9 تا؟ چرا 10 تا عقل؟ فلسفه میگه آقا من که طبیعیدان نیستم، اما طبیعیدان های قدیم میگن آقا ما یک زمینی داریم با 9 تا فلک، این افلاک هم به قول خودشون قابل سوراخ شدن نیستن، سوراخ چیزی ازشون رد نمیشه، همه ثابتن، فقط اینجوری تکون میکنن رد میشن، به قول خودشون قابل خرق و التیام نیستن که اینجوری باز بشه یه مثلا شهابی رد بشه دوباره بیاد سر هم. میگفتن این همه تو آسمان دنیاست، ورای اینها تو این افلاک خرق و التیام نیست ولی حرکت هست. فیلسوف میگفت خب من این رو به عنوان اصل موضوع میپذیرم، اما میگم اگر 9 تا فلک هست پس ما یه 10 تا چیزی میخوایم که اینا رو آفریده باشه و اراده بکنه. قاعده الواحد هم دارم، یه نفر نمیتونه همه اینا رو با هم در عرض واحد ازش صادر بشه. ما برای 9 تا فلک 10 تا عقل میخوایم که این 10 تا عقل 9 تا فلک رو بچرخونه. خب 10 تا بوده آقا باطل شده این، باشه اینو به عنوان اصل موضوع قبول کرده، نگفته من لابد و لاجرم میگم 10 تا عقل، میگم قضیه شرطی است، میگم اگر این 9 تا فلک شما درست باشه لازمی عقلیش 10 تا عقله. واسه همین شما میتونید قاعده هیئت بطلمیوس رو بذارید کنار ولی به فلسفه چیزی نده. فلسفه میگه من این رو مشروط به حرف شما زده بودم، چنان که الان بعضی میگن آقا اصلا ماده هم نیست. الان آقا الان چیزی به نام جاذبه هست یا نیست؟ بعضی از فیزیکدان میگن حتی جاذبه هم نیست، در اینجا گرانش موجب مثلا خمیدگی فضا زمان میشه، جاذبه وجود نداره که مثلا شما بگید جاذبه زمین ماه رو نگه داشته. نه، میگن الان بعضیشون میگن آقا جاذبه نیست، چیزی هستش مثلا هر چقدر گرانش بیشتر باشه خمیدگی فضا زمان بیشتر میشه، زمین که اینجا از یه خمیدگی پیدا کرده تو این خمیدگی فضا زمان ماه گیر کرده، هر چی میخواد از این دایره خمیدگی مثلا زمین نمیتونه در بره، گیر کرده اینجا همینجا مثلا داره میچرخ. خب اینها رو دارن مبتنی بر اون حرفا میزنن. حالا اینجا نکته مهم اینه، از این جهت علم و نفس فلسفی و روانشناسی تجربی میتوانند با هم به دبستون علمی داشته باشن. یه وقتی روانشناسی فلسفی میگه آقا بنده برهان صرفا عقلی دارم که روح که نفس انسان مجرد از ماده است، گرچه مرتبط با ماده است ولی مادی نیست، مجرده. خب اینجا اگر یه کسی اومد تو آزمایشگاه اینو مثلا یه آزمایشی رو انجام داد بر بدن انسان، میگه من اینو نفی نمی کنم ولی این خود انسان و حقیقت انسان نیست، بدن انسانه، چنان که ما بین روح و بدنمون به دبستون وجود داره دیگه. ما روحیمون که مریض مثلا افتاده رو تخت بیمارستان، میگن روحیش از دست بده امیدش از دست بده زودتر میمیره. خب از این طرف پس روح بر جسم تأثیر داره، اگه قبول کنیم که روحی هست و جسم، هنوز که نمیدونیم هست یا نیست، از اون طرف جسم هم بر روح تأثیر داره. شما دست درد بگیره، پات هم درد بگیره، کسه بی حال، خیلی وقتا عبادت و کارهای دیگه هم حال فکر کردن هم مثلا نداری. خب از این جهت پس بر هم تأثیر به دبستون علمی و تأثیر و تأثیر دارن. خب از این جهت شما ممکنه که بیاید در روان در علم النفس فلسفی یک اصلی رو بگید که بعد لازمش این باشه آقا اون مباحثی که شما اونجا گفتید من رد نمی کنم، ولی تفسیری که شما از اون دارید ارائه می کنید غلطه. یعنی شما آمدید انسان رو فقط جسم دونستید، هر چیزی که دارید در آزمایشگاه آزمایش می کنید میگید پس انسان همینه. میگه من اینو رد نمی کنم، بله این تاثیر و تاثیر مال جسم هست، ولی این حقیقت اینو به انسان نسبت بده، به جسم انسان نسبت بده. بله جسم چون بر روح تاثیر داره، جسم که اینجوری میشه روح هم مثلا این تاثیر درش هست. از اون طرف گاهی اوقات شما میتونید از یافته‌های روانشناسی تجربی حتی در علم النفس فلسفی هم چیکار بکنید؟ استفاده کنید. چه جوری؟ میگه آقا مثل بحث مستقل غیر مستقلات عقلیه بود تو اصول، مستقلات عقلیه صغرا و کبرا دوتاش عقلی بود، غیر مستقلات صغرا شرعی بود، کبرا چی بود؟ عقلی بود. خب اینجا ما میتونیم در باب علم النفس فلسفی یک صغرایی رو از روانشناسی تجربی بگیریم به عنوان مقدمه قرار بدیم، کبرای عقلی رو بهش اضافه کنیم. مثال آقا ماده وقتی که شما نور به چشم میتابه اعصاب منتقل کرده بدون اینکه شما اراده داشته باشید، پس باید علم آگاهی حاصل شده باشه. پرده چشم، پرده گوش وقتی که مثلا میزنم، حالا نمیگم حتما، پرده گوش وقتی حرکت کرد، خدمت شما عرض بکنم که این مثلا اعصاب انسان تحریک شد، پیام ارسال شد به مغز، پس حتما اگر پرده گوش حرکت کرد شما باید شنیده باشید. بچه جلو تلویزیونه داره میشنوه، 10 بارم شما صداش میزنید میشنوه ولی جواب نمیده، حواسش جای دیگه است. خب اینا مثلا میتونه مقدمه قرار بگیره که آقا اگر ادراک مادی بود هر جا که شرایط مادیش صورت گرفته باشه باید ادراک چی باشه؟ صورت گرفته باشه. در حالی که مواردی ما داریم که تمامی شرایط مادیش هست اما ادراک صورت نه، پس ادراک مادی نیست. پس میتوان اینا فعلا امکانشه ها، سر جاش باید بحث بشه. پس میتوان بین اینها یک بدبستون علمی رو مطرح نمود. پس روانشناسی علم و نفس فلسفی دانشی است که از نفس انسان بحث میکند با روش فلسفی، اما میتواند با روانشناسی تجربی، با علم سایکولوژی، با علم روانشناسی فعلی که مثلا اکثرا روش تجربی هستش، دارای بدبستون‌های علمی باشد. خب این اصل علم و نفس فلسفی. حالا این علم و نفس فلسفی با دانش‌های بدبستون علمی داره، اونی که حالا ذیل بحث مطرح شد با روانشناسی تجربی بدبستون و رابطه‌اش چی شد؟ مطرح شد. علم و نفس فلسفی چیزهایی را اثبات میکند که در روانشناسی تجربی باید به عنوان اصل موضوع پذیرفته بشود و با طبق اون اصل موضوع تحلیل بشه. از اون طرف روانشناسی تجربی هم میتواند یافته هایی داشته باشد که شبیه غیر مستقلات عقلی مقدمه و صغرای بعضی از براهین روانشناسی فلسفی قرار بگیره. رابطه علم و نفس فلسفی با فلسفه چیه؟ خب ببینید، فلسفه اصطلاحات گله‌گشاد مختلفی داره، حداقل 5 6 تا اصطلاح داره. یک اصطلاحش که اصطلاح ارسطوئه جمیع علوم حقیقی را شامل میشه. مثلا آقا طرف که دکترا داره بهش میگن چی داره؟ پی اچ دی. یعنی چی؟ میگن یعنی فیلسوفی دکتر. آقا چرا یه فلسفه داره؟ میگن آقا این طبق تعریف ارسطوئه که ارسطو وقتی که گفته فلسفه، فلسفه را صرفاً به این بحث از موجود به ماه و موجود اختصاص نمیداده، از همه علوم حقیقی فقط ادبیات و مثلا معانی بیان میموند بیرون از علوم حقیقی، طبیعیات، ریاضیات، همه را بهش میگفته چی؟ فلسفه. خب واسه هم این میگم PhD الان اشاره به اون تقسیم بندی قدیم ارسطو. خب فلسفه اگر به اون معنای گله‌گشاد قدیم ارسطویی باشه، علم و نفس فلسفی بخشی از چی خواهد شد؟ فلسفه. اما اگر معنای فعلی مورد نظر باشد، حالا اینا دیگه باز بحث مفصل، معنای فعلی همون الهیات بالمنال اهمی هستش که آقایون میگفتن یا نه همینی هستش که توضیح بدم چون مهمه. فلسفه پس یک معنایش، پس فلسفه یک معنای فلسفه یعنی جمیع علوم حقیقی، ریاضیات، طبیعیات، معدن شناسی، حیوان شناسی، گیاه شناسی، همه، اخلاق، سیاست، میشه همه. پس این میشه یک معنای فلسفه. بهش میگفتن الهیات بالمعنل اعم. شما ببینید شفا منطق داره، طبیعیات داره، ریاضیات داره، الهیات هم داره. اگر چیزی ریاضی نبود، طبیعی نبود، منطق نبود، همه رو جز چی قرار میدادن؟ الهیات. مباحث فلسفی که ما الان تو بدایه و نهایه میخوندیم ذیل چی بود؟ الهیات بالمعنل عام بود. بحث خداشناسی ذیل الهیات بالمعنل عام بود. بحث معاد ذیل الهیات بالمعنل عام بود که همه شامل این میشدن. پس این یک معنا. یک معنای اخص فلسفه است که علمی است که از احوال موجود به ما هو موجود داره بحث می نماید. میگه اگر این رو هم بگید، این توضیح داره که علم و نفس جزء این میشه یا نه، این توضیحشو میدم. ولی طبق اصطلاح فعلی علم و نفس یک علم است و فلسفه یک علم دیگه، گرچه ریشه مباحث علم و نفس فلسفی و مبادیش باید در کجا اثبات بشه؟ در فلسفه که مجردی داریم. حالا اینو باید بگیم، در کتاب‌های قدیم ما مثل شفای ابن سینا، ابن سینا مباحث علم و نفس رو ذیل طبیعیات مطرح می‌کرد. یعنی شفا 4 بخش داشت، حتی فکر کنم 5 بخش، منطق داشت، طبیعیات داشت، ریاضیات داشت، الهیات داشت، یه جایی کتاب موسیقی هم ذیل ریاضیات مطرح شده بود. خب ذیل طبیعیات فن سماع طبیعی بود که کلیات بود، معدن شناسی بود، گیاه شناسی بود، ذیلش بحث کتاب نفس هم مطرح می شد. پس جناب ابن سینا کتاب نفس و علم النفس رو ذیل چی مطرح می کرد؟ طبیعیات. جناب ملا صدرا که رسید گفت آقا اگر من بخوام دقیق نگاه بکنم این مباحث ذیل طبیعیات نیست، چون ما روش تجربی نیست، با ذیل الهیات باید بگنجه، چون مقصود اصلی از بحث نفس، نفس انسانیه و بحث معاد و نبوات که جزء مباحث الهیات هست و ذیل مباحث خداشناسی مطرح میشه، تا شما تکلیفت رو در نفس مشخص نکرده باشی تکلیفت رو در بحث معاد مشخص نمیدون. واسه همین جناب ملا صدرا جلد 1 و 2 و 3 فلسفه به معنای فعلیشه، جلد 4 و 5 وارد طبیعیات میشه، خودش هم میگه بحث طبیعیات، یعنی بیشتر بحثایی هستش که جوهر و عرض و اینا مثلا ذیل اونا بحث میکنه. جلد 6 و 7 بحث خداشناسی یعنی الهیات بلمن الاخص. جلد 8 که میرسه میگه میاد بحث نفس رو مطرح میکنه. جلد 8 اسفار بحث نفسه، جلد 9 اسفار میشه بحث معاد. یعنی بعد از خداشناسی، بعد از اثبات مبدأ میخواد برسه به معاد، برای این که بحث معاد رو اثبات بکنه باید اول تکلیفش با نفس روشن بشه، بعد میگه آقا من روش رو که نگاه میکنم عقلی تجربی نیست، بعد مباحثش هم ذیل مباحث الهیات، آقا نفس مجرد یا مادیه، تناسخ ممکنه یا نه، نفس جاودانه هست یا جاودانه نیست، نفس سعادتش به چیه، سعادتش به لذت بدنیه یا به لذت مثلا اخرویه. خب اینها رو هم میآید و ذیل مباحث الهیات مطرح میکنه. پس اگر این معنای از الهیات مورد نظر باشد، الهیات بالمعنی العام، علم النفس فلسفی بخشی از الهیات بالمعنی العام. اگر مقصود از فلسفه معنای اخصش باشد که علمی است که از احوال موجود به ما و موجود بحث میکنه، فقط دو تا دانش متفاوت خواهند بود که چون این دانش ریشه و ام العلوم و مادر علوم هست میتواند در این هم تأثیر بگذارد. اینم از این. چقدر وقت داریم؟ 5 دقیقه وقت داریم. خستم شدید زبون روزه دیگه، مجبورید دیگه این 5 دقیقه هم تحمل فرمایید. یک بحث بسیار مهم، بحث دانشی است به نام فلسفه ذهن، philosophy of mind. خب این فلسفه ذهن که خب جزء دانش‌های جدیده، حالا بحثه که آیا این خودش دانش مستقلی هستش یا میان رشته هستش، از طرفی با مباحث عقلی صرف ارتباط داره و از طرفی هم با مباحث روانشناسی تجربی ارتباط داره. خب جزء دانش‌های جدید ذیل علوم شناختی اینها مطرح میشه و این فلسفه ذهن هم بسیار مرتبط است با علم النفس فلسفی. میتونیم بگیم مسائلشون رو روش فلسفه ذهن، یه جایی گفتم از تجربه کمک میگیره، یه جایی از عقل، مسائلشون رو اگر بخوایم نگاه بکنیم نسبتشون نسبت عموم خصوص منوجهه و در بیشتر مباحث با هم دیگه چی هستن؟ مشترکن. مهمترین مسئله گفتیم در علم و نفس فلسفی این هستش که آیا روح مجرد هست یا نه، بعد اگر روح مجرد بود رابطه نفس و بدن باید مشخص بشه. در فلسفه ذهن یکی از مهمترین مباحثش نفس و بدنه که آیا نفس، یعنی حالا اونا نفس و بدن تعبیر نمی کنن، آیا ذهن و مغز دوتا هستن یا یکی هستن، که اینجا در 12 تا نظریه بسیار مهم، یه بخشی مردم، 11 یا 12 تا نظریه بسیار مهم وجود داره، دوگانگی، یکی بودن، نمیدونم نظریه پارالالیزمه که اینا با همدیگه دارن میرن جلو، دوتا چیزن ولی فقط با همدیگه دارن کار میکنن، نظریات مختلفی که اینجا هست. ما میتونیم بگیم اگر با این مسائل فلسفه ذهن و علم النفس فلسفی رابطهشون عموم خصوص منوجه هست، در بسیاری از تو فلسفه ذهن از تناسخ بحث نمی کنه، از سعادت بحث نمی کنه، از مثلا ابدیت و جاودانگی نفس بحث نمی کنه، ولی مثلا و تو فلسفه ذهن هم مثلا از حیثیت التفاتی ذهن داره صحبت میکنه. تو فلسفه، تو علم و نفس ما از این بحث نمیشه، گرچه ممکنه تو بحث علم و معرفت شناسی ما از اون بحث بشود. خب این یک سری کلیاتی بود که لازم بود که اینجا بیان بشه. خب منابع چیه؟ ببینید منابع واسه امتحان اینم همین چیزایی است که دریوری هایی است که بنده خدمت شما، اینایی که بنده عرض میکنم، حالا اونایی که راستش گفتن که درستش گفت، اینایی است که بیان میشه. اما منابع اگر بخوایم بگیم، خب منابع اصلی علم النفس یه وقت کسی خدا اینا کرده زبونم لال بخواد خودش یه وقتی مراجعه بکنه، مفصل ترین کتابش که همون جناب کتاب نفس جناب ابن سیناست که زید هم جداگونه چاپ کردن، دفتر تبلیغات چاپ کرده با تصحیح حسنزاده بخش نفسش رو، فقط هم زیل خود مثلا مجموعه 11 جلدی الهیات کتاب شفا چاپ شده و آقای محمد حسین نایجی هم یه شرحی از این کتاب دادن، یه کتاب رو شرح کردن، تدریساش هم که هست که مفصل ترینش مال آقای حشمت پور. بعد از این کتاب و یکی از مهمترین کتاب‌های کتاب جلد هشتم اسفار هستش که مباحث نفس ملا صدراست و ناظر و در نقد مباحث جناب ابن سیناست که آقای جوادی تدریس کردن ولی هنوز چاپ نشده تو رقیق مخدوم، یعنی تا جایی که من اطلاع دارم هنوز جلد هشتمش چاپ نشده. آیت الله مصباح تدریس کردن و چاپ هم شده، شرح جلد هشتم اسفار ایشون، من دو جلدش رو اطلاع دارم، بقیه هم داشتن کار انجام میدادن که چاپ بشه دیگه خبر ندارن، ایشون هم چاپ کرد. این کتاب‌های اصلی و اساسی علم النفس. کتاب‌هایی که به زبان فارسی بخوایم بخونیم و استفاده بکنیم، جناب آقای عبودیت یه کتابی دارن سه جلدی به نام درآمدی به نظام حکمت صدرایی. خب این یکی از بهترین کتاب‌ها در زبان فارسی برای شناختن آراء ملا صدراست. جلد سومش اختصاص داره فقط به مباحث نفسش، یعنی یک جلد اولش اصالت وجود و حرکت و اینهاست، جلد دومش بحث علم و خداشناسی و اینها مطرح میشه، کل این جلد نزدیک 400 خورده ای صفحه همش اختصاص داره به مباحث چی؟ علم و نفس، که هم و مقایسه است بین آثار ابن سینا و ملا صدرا که مفصل اینشون در چند فصل، تقریبا حدود 7-8-10 فصل بحث میکنه، مزاج سرفصلاشو میخونم، مزاج وجود نفس، چیستی نفس، تجرد نفس، قوای نفس، مراتب نفس، حدوث نفس، بدن و نفس، انفعال نفس. بعد دو تا فصل هم داره که خلاصه انسانشناسی سینوی است و خلاصه انسانشناسی صدرایی. این کتاب خیلی مفصله، یه وقتی بخواید خلاصه این رو خودتون ببینید، خود ایشون این سه جلد کتاب رو تحت عنوان کتابی به نام خطوط کلی حکمت متعالیه خدای عبودیت این رو تلخیص کرد، یعنی همون سه جلد رو خیلی همچین نیشه قلم خیلی خلاصه و با متن بسیار دقیق بیان کردن، این سه جلد رو خلاصه کردن. این سه جلد که خلاصه شده، فصل 13 و 14 یک فصل انسانشناسی ابن سیناست و یک فصل انسانشناسی صدرا رو بحث کردن که جمعش نزدیک 40 صفحه میشه، یعنی کل خلاصه انسانشناسی ملا صدرا و ابن سینا رو تو 40 صفحه بیان کردن. اینم یه کتابه. یه کتاب دیگه هم که تقریبا نظرات ملا صدرا و ابن سینا رو نقد میکنه، حالا آیه عبودیت فقط نقل میکنه و جایی که نقد داره میشه بعضی مباحث جدید، مباحث آقای فیاضیه که ایشون تقریبا هیچ چیزی رو قبول نداره تو بعضی چیزا، حالا شوخی میکنیم با ایشون، یا وقتی 10 سال اسفار ایشون رفتم آرزو به دلم بود یه صفحه اسفار رو بخونه اشکال وارد نکنه، یا مدعا رو قبول نداشت از بیخ، یا مدعا رو قبول داشت دلیل رو قبول نمی‌کنه، دلیل ایراد داره، اینجوری باید دلیل مثلا بیان یکی از مقدمات رو ایراد. ایشون هم کتابی دارن به نام علم و نفس فلسفی که مباحث ملا صدرا رو میگه، ابن سینا رو هم میگه و حرفای خودشون رو هم بیان میکنه. جالبش ایشون اینه، خیلی از چیزایی که جزء به قول معروف دیگه نرخ شاه عباسی ما واسه علم نفس بوده، ایشون مثلا میگه من ادله تام نیست، مثلا مثالش تناسخه، ایشون تمامی اون 7-8-10 تا دلیلی که بر ابطال تناسخ میارن میگه هیچ کدوم از این دلیل ها تام نیست، دلیل ها رو رد میکنن، ولی میگه تناسخ به خاطر دلیل نقلی رو ما قبول نداریم، چون دلیل نقلی داریم، ولی دلیل عقلی میگه امکان داره، هیچ استحاله عقلی نداریم، ولی چون دین گفته ما دیگه از حوزه فلسفه باید بریم خارج، دلیل نقلی میگه که اینجوری نیست. یا چنانکه در رابطه نفس و بدن اینا هم یه حرفایی که شبیه متکلمی ولی خب ایشون میگه اینجا هم جاییست که گاهی اوقات ادله نداریم، به عبارت اینجا جدلی طرفینه. اونهایی که میگن نفس قبل از بدن بوده، اونایی که میگن نفس با بدن بوده، اونایی که میگن نفس ادامه تحقق مثلا بدن هست، هیچ کدوم دلیل فلسفی تامی ندارن. خب اینجا میتونیم بریم سراغ دلیل نقلی و طبق دلیل نقلی مثلا ایشون میان میگن نفس قبل از بدن بوده. خب این کتاب هم به نظرم کتاب خیلی مغتنمی است که یه وقتی کسی خدایی نکرده بخواد بخونه استفاده بنماید. ان شاء الله عمری باشد جلسه آینده خدمت شما عرض بکنم بحث وحدت نوعی یا جنسی نفس رو باید بحث بکنیم که آیا نفس انسان، حالا طبق تعریفی که باید ارائه بکنیم به نفس انسان، یه نوعه یا جنسه، و این بسیار بحثه است که ثمره خواهد داشت. صلوات خطیب.